صفحه 138. 5. آزادی که سردمداران نظریه تقدم حقوق و حتی بسیاری دیگر از ما ارزشمند می‌دانیم، نوعی از آزادی است که به انسان‌ها قابلیت گزینه‌سازی و دستیابی به تعریف خواست حقیقی خیش می‌دهد. همچنین به انسان‌ها قابلیت شناخت عامل محرک برای پیروی یا عضویت می‌دهد. این نوع آزادی برای کسی که افق فکرش چنان تنگ و باریک است که تنها یک راه برای زندگی قائل است، غیر قابل دسترس است. برای چنین انسانی داشتن روش زندگی مختص به خود و مخالف با روش زندگی دیگران قابل تصور نیست. این ادعا همچنین در مورد کسی که در ترس از ناشناخته ها غرق است و تنها با یک روش زندگی آشنا سر می کند، یا کسی که در سوء ظن و تنفر نسبت به دیگرانی که نمی تواند خود را به جای آنها بگذارد زندگی می کند، صدق می کند. افزون بران، قابلیت گزینه سازی نباید صرفاً برای انتخاب‌های کم اهمیت زندگی صرف شود. متعصب‌ترین آدم یا یک بیگانه ترس تنگ نظر حق دارد درباره خوردن ماهی یا شنیسل آزادانه فکر کند و تصمیم بگیرد. آنچه واقعاً مهم است این که شخص در مورد مسائل اساسی زندگی در چارچوب تعهداتی که پذیرفته است مختار باشد. واقعاً باید در این باره که بتوان ظرفیت‌ها را در این مورد در میان خانواده توسعه بخشید تردید نمود. البته انسان‌ها ممکن است بخشی از آن را از اطرافیان نزدیک یاد بگیرند، اما پرسش این است که آیا میتوان این چنین ظرفیت‌ها را در حیطه یک خانواده توسعه داد؟ مطمئناً چنین چیزی در کلیت یک تمدن توسعه می‌یابد. توسعه و بست هنر، فلسفه، کلام، علم و سلوک سیاسی و سازمان اجتماعی را در نظر آوریم که در تولید تاریخی میل به آزادی سهم داشته و آرمان اختیار را که انسان به دنبال آن است به هدفی جامع تبدیل کردند. این فکری است که در عرصه آمال‌های بالقوه انسان‌ها جا دارد. البته برای بعضی افراد این طور نیست و برای برخی ممکن است هرگز اتفاق نیفتد. البته چون این تمدنی برای پیدایش آزادی صرفاً یک ضرورت نبود، پس نسل‌های پی در پی چگونه توانستند معنای بازیگری خودمختار، یعنی احساس، عمل و بیان خاص خیش داشتن را که بروز آن در الگوهای مستبدانه امکان پذیر نیست، کشف کنند؟ این مقوله همانا هویت یا نوعی دریافت وضعیت خیش است که انسان‌ها با آن زاده نمی شوند، بلکه وضعیتی است که باید کسب نمود. ضمناً این وضعیتی است که در همه جوامع رخ نمی دهد و جوامع بسیاری نمی دانند واقعیت بروز آن را در جامعه ما یعنی غرب چگونه دریابند. چگونه می توان این وضعیت را کسب نمود اگر رد پایی از آن حداقل به طور تلویحی در برخی از سلوک عمومی جامعه وجود نداشته باشد؟ به طور مثال در نحوهی که افراد در زندگی مشترک موجودیت یکدیگر را به رسمیت می شناسند، به طور مثال مصداق خاص این شناسایی اقرار و تایید برخی حقوق است، یا در روشی که ما دیگری را خطاب می کنیم یا در مورد وی حرف می زنیم، یا شکلی که ما با هم معامله اقتصادی می کنیم، یا در شیوه اعتبار بخشی عمومی به فردیت یا به ارزشمندی خودمختاری. نتیجه این که ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن یک بحث کلان و عمومی درباره پرسش های معنوی، سیاسی و دیگر موضوعات اساسی جاری است. مرتباً اهمیت این پدیده را دست کم می گیریم. فراموش می کنیم که می توانست این چنین نباشد یا هر لحظه از بین برود. به راستی اگر بحث عمومی از بین برود، یا اگر بحث تخصصی تر درباره آن در میان اهل فکر که می کوشند گزینه های موجود را برای ما روشن کنند تعطیل شود، و یا کوشش برای احیای جنبه هایی از فرهنگ گذشته و یا انگیزه برای ابتکارات تازه فرهنگی به بوته فراموشی سپرده شود، بر سر ظرفیت بازیگر آزاد بودن چه خواهد آمد؟ چه چیزی برای انتخاب باقی خواهد ماند؟ و اگر زوال و خشکیدگی به نقطه اوج رسید، آیا اصولاً می توان از وجود انتخاب سخن گفت؟ چقدر طول خواهد کشید که ما معنی خودمختار بودن را فراموش کنیم؟ مجدداً چه خواهد شد اگر فرهنگ حقوقی ما مرتباً از طریق ارتباط خود با سنت حکومت قانون و تقابل آن با نهادهای هنجاری اخلاقی معاصر پاسداری نشود؟ آیا برداشت قابل اطمینانی از معنی عبارت حکومت قانون و دفاع از حقوق باقی می ماند؟ پانویس، اهمیت عبارت حکومت قانون برای تیلور واضح است. به همین دلیل در متن اصلی آن را داخل دو کمانه نیاورده است. نگارنده برای جلب نظر خواننده فارسی زبان این عبارت را در کمانه آورده است. این عبارت بیان کننده روح جهان جدید است. در سپهر مدنی پرسش اصلی تا زمان تجدد این بود که چه کسی باید حکومت کند، در حالی که امروز پرسش اصلی چگونه باید حکومت کرد است. شاید این تناقض نما به نظر برسد، زیرا در جهان جدید فرد و حقوق فردی مهم است، پس قاعدتاً باید فرد از جامعه مهمتر باشد. نکته ظریف در همین جاست. حقوق فرد مهم است و نه خود فرد. بنابراین عرصه عمومی محلی است که باید فرد خاصی میداندار نباشد و قاعده بازی غیر شخصی باشد و در سایه آن همه به وجهی زندگی کنند که گویی برابرند. اربابان فکری نهضت مشروطه ایران این اصل را فهمیده بودند و برای همین راه حل مشکل ایران را در یک کلمه قانون می دیدند. اگر این یک کلمه مذهب مختار بشود، حکومت قانون برقرار بوده و مراد از آن این است که هیچ کس حق و امتیازی ورای آنچه قانون مقرر می کند ندارد. در بسیاری از جوامع که ظاهری متجدد دارند اما قاعده بازی تحولی نداشته است، به جای حکومت قانون، برتری اربابان قدرت قاعده بازی را تعریف می کند و ضمناً قانون ابزاری بیش نیست. این وضع را باید حکومت با قانون خواند. جوامعی که هنوز تکلیف خود را با تجدد روشن نکردند به جای خود، اما مثال مهم و بارز نظام نازی آلمان بود که با روش حکومت با قانون به جای همه شمولی و همه با هم، رسم مخرب و نابود کننده همه با من و غیریت را برقرار نمود و جنگ جهانی انسان سوز دوم را به بار آورد. رجایی، ادامه متن. به بیان دیگر، فرد خودمختار و بازیگر هنجاری اخلاقی هویت خود را تنها در نوع خاصی از فرهنگ کسب و حفظ می کند که برخی جنبه ها و فعالیت های آن را به اختصار بیان کردم. البته این و یا دیگر شاخص ها در آن واحد و همزمان با هم به وجود نمی آیند. آنها در نهادها و انجمن هایی که از تداوم و استواری برخوردارند و کل جامعه از آنها حمایت می کند، فرصت بروز پیدا می کنند. این حمایت ها تقریبا همیشه معنوی، مهم تلقی کردن آن شاخص ها و اغلب مادی است. این حاملان ارزش های فرهنگی، موزه ها، ارکسترهای ملی، دانشگاه ها، آزمایشگاه ها، مطبوعات، احزاب سیاسی، دادگاه های قضایی، انجمن های متعدد، شرکت های انتشاراتی، کانال های تلویزیونی و امثال آن را شامل می شود. در این حال باید عوامل مادی زیرساخت هایی را که بدون آنها نمی توان این فعالیت های والا را به اجرا درآورد یادآور شوم. ساختمان ها، خطوط راه آهن، تأسیسات فاضلاب، شبکه های نیرو و امثال آنها. بنابراین هر آنچه برای زندگی و گوناگونی فرهنگی لازم است، برای یک جامعه پیچیده و به طور منسجم ترکیب یافته که مایل باشد تمام این نهادها را حمایت کند، نیز ضرورت دارد. پانویس، این واقعیت است که موضع متفکری مثل رابرت نوزیک را تناقض نما جلوه می دهد. در کتابش آنارشی، دولت و ناکجا آباد، به ویژه گفتار دهم، و یک جامعه آرمانی را تصویر می کند که مردم در لوای دولت حداقل صرفاً انجمنهای مطلوب و قابل قبول خود را ایجاد می کنند. برای انجام کارها هیچ چارچوب ضروری وجود ندارد. اما آیا می توان بدون ضرورت زندگی کرد؟ هدف آرمان شهر نوزیک این است که مردم بتوانند گوناگونی واقعیشان را به نمایش بگذارند. اما اگر فعالیت‌های اساسی فرهنگی که این گوناگونی حقیقی را قابل تصور می‌نماید دچار سستی شدند، آن وقت چه؟ دیگر اینکه آیا در قبال این سستی هیچ راهی داریم؟ نوزیک درباره این پرسش بحث نمی‌کند، گویی شرایط آزادی خلاق و مشوق گوناگونی به خودی خود و به طور طبیعی فراهم است. با این تعبیر ادبیات رایج آرمانگرا با توجه به نظر نوزیک که ذهن مشغول خصیصه جامعه آرمانی است و نه چارچوب هر جامعه ای، واقع گرایانه تر است. دلیل آن این که با این سوال روبروست که برای اینکه افراد آزادی باشیم به چه نوع جامعه ای نیازمندیم. سپس بحث را با این مفروض ادامه می دهد که شرایط آن بدون اعمال زور تأمین می شود. ادامه متن. بحث من این است که فرد آزاد در غرب به این دلیل به آزادی رسید که کل جامعه و تمدن چنین می طلبید و به همین دلیل به تولد و رشد و نمو و وی کمک کرد. خانواده های ما تنها ظرفیت این آرمان را آن هم به دلیل فضیلت تمدن جدید به ما می دهند. خانواده خارج از چارچوب تمدن جدید، یعنی یک خانواده قدیمی پدر سالار، پدیده‌ای کاملا متفاوت بود و هرگز چنین افقی را تشویق نمی کرد. بالاخره می خواهم ادعا کنم که این مقوله برای کسی که برای آزادی ارزش قائل است، تعهد بارزی را برای احساس تعلق ایجاد می کند. این تعهد همه افرادی را که می خواهند حق آزادی و حقوق مربوطه را تایید کنند شامل می شود. ممکن است گفته شود که نقش تمدن در شکل دادن به هویت من مقوله است که به گذشته دلالت دارد. وقتی بالغ شدم این ظرفیت را دارم که یک موجود خود مختار بشوم و بر اساس پیش آمدهایی که به توسعه من منجر شده است هیچ تعهدی برای حفظ این تمدن نداشته باشم. من نسبت به حقیقت داشتن این نکته تردید دارم. من مطمئن نیستم که اگر این تمدن لیبرالی ما کاملا از بین برود بتوانم خودمختاری خود را حفظ کنم و حتی افراد انگوش شماری قادر باشند آن را حفظ کنند. امیدوارم هیچگاه مجبور نشوم این حادثه را تجربه کنم. اما اگر هم چون این تجربهی واقعا رخ بدهد، نکاتی که در چند صفحه گذشته بحث کردم برای این مورد کافی است. نسل‌های آینده برای توسعه خود در جهت این آرمان‌ها به این تمدن نیازمندند. اگر ما برای این آرمان‌ها ارزش قائل هستیم، پس متعهد هستیم که این تمدن را برای نسل آینده حفظ کنیم. اگر ما خود از این تمدن استفاده کرده ایم و برای بازیگر آزاد شدن از آن بهره برده ایم، پس تعهد ما نسبت به آن بیشتر می شود. اما بعد طرفداران اندیشه تقدم حقوق می توانند پرسش کنند که این بحث چه ربطی به آمریت سیاسی و تعهد برای عضویت در یک جامعه سیاسی و اطاعت از قوانین آن دارد. با اطمینان می توان قبول داشت که هر آنچه هستیم به یمن زندگی در تمدن و جامعه کلی تر است، زیرا خانواده و قبیله نمی توانند این نقش را بازی کنند. اما منطقا این بدان معنی نیست که ما مجبوریم وفاداری نسبت به یک واحد سیاسی را بپذیریم. این موضع دو پاسخ دارد. اولا این اعتراض تا حدی قانع کننده است، زیرا یک گزینه تمدنی آنارشیستی پیشنهاد می کند، تمدنی که در آن منافع اجتماعات گسترده تأمین می شود ولی درد سرهای سیاست را ندارد. در واقع بعضی از طرفداران فلسفه سیاسی آزادی محور از جمله نوزیک تقریبا یک موضع آنارشیستی دارند و با آنارشیسم همدلی می کنند. پانویس: این فلسفه سیاسی که آن را آزادی محور می خوانم با اندیشه لیبرالی فرق دارد. منظور طرفداران آزادی محور از آزادی تضمین و تداوم قدرت محدود و دولت غیر متمرکز است. هرچه دولت مرکزی ضعیف‌تر باشد، راه تضمین این فهم از آزادی هموارتر است. لیبرال ها نیز برای آزادی و تضمین آن احترام قائلند، ولی مانند طرفداران آزادی محور معتقد نیستند که هرچه دولت ضعیف‌تر باشد بهتر است. در واقع اجرای سیاست آزادمنشی را در یمن یک واحد سیاسی استوار و یک دولت قدرتمند می دانند تا هم بتواند آزادی را پاسداری کند و هم تدابیر و سیاستگذاری ها را به خوبی به اجرا درآورد. رجایی. ادامه متن. درست است که از نظر اصول در آنارشیسم مانعی وجود ندارد که تصور کنیم به عنوان بازیگران آزاد هویت خود را مدیون تمدن خیش هستیم، اما نکته این است که تعهدی که ما بر اساس آن به آزادی ارزش می‌گذاریم تعهد به تمدن است. صرف نظر از اینکه شرایط حفظ و دوام آن چه باشد، اگر می شد آن را در وضعیت آنارشیسم تأمین کنیم خوششانسی خوبی بود، اما اگر تنها با یک حکومت نمایندگی تضمین شود که ما موظفیم به آن متعهد باشیم، پس باید بکوشیم چنان حکومتی را ایجاد و حفظ کرده و به عضویت آن درآییم. پس به صرف اعلام این حق شرایطی را قبول کرده ایم که ما آن را یک خیر انسانی تعیین کننده می خوانیم. البته من این را شاهد و ملاک گرفتم که چون این تمدنی نمی تواند با یک حکومت ستمگر تأمین شود، زیرا تمدنی که من از آن صحبت کردم عرصه ضروری برای یک بازیگر آزاد است. در این میان یک نکته اساسی وجود دارد، از آنجا که فرد آزاد تنها در یک جامعه فرهنگ خاص قادر به حفظ هویت خیش است، پس باید ذهن مشغول شکل کلی آن جامعه فرهنگ باشد. وی با پیروی از الگوی آنارشیستی اندیشه آزادی محور که نوزیک بس داده است، نمیتواند تنها به انتخاب‌های شخصی خود فکر کند و به عضویت انجمن‌هایی درآید که بر اساس آن انتخاب‌ها تشکیل شده‌اند. از آن طرف او نمیتواند شبکه‌های اجتماعی را نادیده بگیرد که چنان انتخاب‌هایی در چارچوب آنها امکان پذیر و یا ناممکن بوده و یا قوی و یا ضعیف تلقی می‌شوند. البته برای وی مهم است که برخی فعالیت‌ها و نهادها در جامعه رشد و شکوفا شوند. حتی برای او مهم است که تنین کلان هنجارها و اخلاقیات جامعه چیست، گرچه ممکن است طرح این مقوله برای طرفداران آزادی محور تعجب آور باشد، زیرا آزادی و گوناگونی فردی تنها در جامعه‌ای امکان پذیر است که ارزشمندی این مقولات به طور کلی شناخته می شود. گسترش تعصب و دیگر روش‌های زندگی آنها را به خطر می‌اندازد. به طور مثال این روش زندگی که اصالت، ابتکار و گوناگونی از چیزهای تجملی تلقی شده و به دلیل تأکید بر کارآمدی، تولید و رشد، جامعه نباید هزینه آنها را تأمین کند. همچنین از دیگر روش‌های زندگی که به اشکال مختلف ارزش آزادی را دست کم می‌گیرند. در عین حال ممکن است ثمره انجمن‌های اشتراکی آنارشیستی جامعه مساعد آزادی باشد، اما سابقه تاریخی نشان می‌دهد که ما به نوع خاصی از جامعه سیاسی نیازمندیم. اگر این حرف درست باشد، پس ما باید تعهد عضویت در چنین جامعه ای را شرط تایید آزادی بدانیم، اما بحث از این مفصل تر است. با توجه به اینکه تحقق آزادی ما تا حدی به جامعه و فرهنگی وابسته است که در آن زندگی می کنیم، پس اگر در شکل دهی آن جامعه و فرهنگ سهیم باشیم، آزادی کامل تری را تجربه کرده ایم. این کار را تنها از طریق تصمیم‌های عمومی می‌توانیم انجام دهیم. این بدین معناست که نهادهای سیاسی که در آنها زندگی می‌کنیم، به جای خود جزء تعیین کننده‌ای از آن چیزی است که برای تحقق هویت ما به عنوان یک بازیگر آزاد ضروری است. این پاسخ دوم به ایراد آخر است. در واقع، تعمق جمعی افراد درباره اینکه چه چیزی برای آنها تعهد ایجاد می‌کند، جزء ضروری تحقق آزادی است. این تنها روشی است که آنها می توانند بر مقولات به وجهی چیره شوند که به طور عملی بر زندگیشان تأثیر بگذارد. مقولاتی که تنها جامعه می تواند به طور کارآمد درباره آنها تصمیم بگیرد، یعنی مقولاتی که چارچوب و محدودیت های زندگی ما را تعریف می کنند، فلواقع آزادانه توسط افراد سیاسی غیر مسئول هر جا مجاز باشند معین می شوند. در حالی که این مقولات تنها در بحث سیاسی عمیق معنا دارند. جامعه‌ای که در آن چنین تعمقاتی عمومی است و همه افراد در آن شرکت می‌کنند، به آزادی تحقق می‌بخشند که در هیچ جامعه و یا مشرب دیگر وجود ندارد. با توجه به اینکه جامعه آنارشیستی گزینه‌ای در دسترس نیست، به سختی می‌توان هم آزادی را در معنای تعمق خود مختار پذیرفت، ولی از تعهد حفظ نظم سیاسی این چنینی سر باز زد.